باید بریم آقا خودکار بخریم، دفتر بخریم، خرج داریم، مریض داریم، خواهش میکنیم صدا ما رو برسونیم، خسته شدیم چی کار کنیم؟ چرا بیخیال ما شدن؟ از دنیا رو خارج میشن انگار که ما وجود نداریم.
صادق کارگر درباره این سخنان عقیده دارد.
قسمتی که اون کارگر میگه که به خواستای ما توجه نمی کنند، اون نهادهایی که باید به خواستای اینا رسیدگی کنند و همونطوری به قول اون کارگر بی تفاوت هستند، از کنار اینا مثلا سرنوشت زندگی کارگر گویا و خانوادهش برای اونا اهمیت نداره. اونا همون مسئولین ادارات کار هستند و مسئولین شهرداری ها. شهرداری آخه نباید همینطوری واگذار میکنه به پیمانکار کاری رو، باید ازش تعهد بگیره که حقوق حداقل حقوق قانونی کارگرش رو باید رعایت بکنه. ساده ترین کار همین پرداخت حق بیمه و پرداخت منظم و مرتب مزد دستمزد هاست. این در مورد این ادارات دولتی کاملا درسته، به خصوص ادارات کار و شهرداری ها، ولی در مورد مردم عادی و گروه های به اصطلاح مدنی و صنفی و سیاسی و غیر ذلک نه، این درست نیست. منتها خب موقعی که کارگر اینقدر تحت فشار قرار میگیره و به هر دری میزنه به خواستش رسیدگی نمی کنن، مثلا بلند میشه کارگر شهرداری امیدی 130 کیلومتر از امیدی راه میفته بیاد اهواز، بعد از اینکه چند روز تو محل زندگی خودش تجمع و تظاهرات احتساب میکنه کسی بهش توجه نمیکنه، بلکه مرکز بزرگتر به خواستش رسیدگی بکنن. خب این نشون میده که این کارگرا واقعا چقدر تحت فشار قرار دارن. یه آدمی که تحت فشار قرار داره خب حق داره که وقتی که میره به خواستاش رسیدگی کنه تصور کنه که همه نسبت به اون و خواسته ها و وضعیت زندگیش بی تفاوت هستن، در حالی که این فقط به همون مامورین دولتی و مسئولین و ادارات و نهادهای زیر ربط برمیگرده که به راستی همینطور هستن، همونطور که این کارگر میگه. ولی مردم عادی و نهادهای مدنی و غیره نخیر، به نظر من در حدی که میتونن دنبال میکنن، کمک میکنن، منعکس میکنن.
خبرگزاری ایلنا پیش از این در مورد کارگران پیمانکاری شهرداری ها اشاره کرده بود که پیمانکاری های شهرداری خیلی راحت میتوانند قوانین را زیر پا بگذارند و چه بسا از زنان و کودکان استفاده کنند و سود بیشتری به جیب بزنند. به زبان ساده به نوشته ایلنا، آنها بیشترین کار را میکشند و کمترین حقوق را هم میدهند. بر اساس این گزارش، در زمانی که بسیاری از گروه‌های شغلی به دلیل شیوع کرونا می‌توانستند دورکاری کنند و برای امنیت جانشان در خانه بمانند، کارگران پیمانکاری خدمات شهری مجبور بودند در شرایطی خطرناک و بدون تجهیزات مناسب بهداشتی کار کنند و حتی با وجود کار در این شرایط، پرداخت مطالبات مزدیشان با تأخیرهای بسیار مواجه شده است. بخش دوم اخبار را میشنوید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به انتقادها از فاصله بسیار زیاد دستمزد کارگران با هزینه معیشت ماهانه آنان گفت که این وزارتخانه به دنبال در نظر گرفتن حد عادلانه‌ای از دستمزد است که هم رفاه کارگران حفظ شود و هم کارفرمایان آسیب نبینند. حجت الله عبدالملکی که در گفتگوی تلویزیونی سخن میگفت، بدون توضیح در این مورد، بخش قابل توجهی از هزینه‌های کارفرمایان را مربوط به دستمزد کارگران دانست. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، این سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مردود می‌داند.
کارفرمایان دارای هزینه‌های گوناگونی هستند و البته یکی از اونها هزینه پرداخت دستمزد و حقوق به نیروی کار است. اما اگر قرار است که ما بررسی بکنیم این سهم رو در تولید، باید مسئله رو از یک دیدگاه گسترده‌تر نگاه بکنیم. اینکه آیا این دستمزدها همزمان با تورم بالا رفته که نرفته، آیا این دستمزدها در سطح منطقه‌ای سطحش کجاست، که باز ما می‌بینیم حتی در منطقه خاورمیانه سطح دستمزد نیروی کار ایران بسیار پایین‌تره و همین انگیزه شده که نیروی کار مهاجرت می‌کنه به خیلی از کشورها. اما اونجایی که مربوط میشه به سهم دستمزدها و حقوق نیروی کار در هزینه های تولید، خب تخمین های وزارت کار وجود داره که بین 10-13% یا چیزی در همین حدوده. اما اون چیزی که که وزارت کار باید بهش توجه بکنه اینه که اون چیزی که باعث میشه که فرزند کارفرما نتونه اداره بکنه مؤسسش رو یا فرزند باعث برشکستگی یا زیان اون میشه، نه هزینه های پرداخت دست مزد یا فرزند حقوق به نیروی کاره، بلکه هزینه های سرباری که ناشی از تورم، ناشی از رانت و ناشی از این دولتی است که بسیار فربه هست و هزینه های خودش رو به شکل پنهان تحمیل میکنه به کارفرما و الا نیروی کار به همون اندازه‌ای که ارزش میآفرینه در خدمت تولیده و چیز زیادی نمیگیره، بلکه به اندازه اون سهمش در ایجاد ارزش میگیره و این امر شناخته شده در عرصه بین‌المللی. یعنی نیروی کار دستمزد یا حقوقش رو به شکل رایگان نمیگیره، بلکه به ازای اون ارزش تولید میکنه. و اگر قرار است که مشکل کارفرما حل شده، میبایست مسئله تورم در سطح کلان حل بشه که اون محصول رانت و افزایش نقدینگیه و نه مربوط است به مسئله نیروی کار که نقشی دارد در تولید و ارزش ایجاد میکنه.
آقای علوی همچنین اشاره میکند
اساساً سهم نیروی کار در تولید همواره مد نظر بوده و به نظر میاد عقیده بسیاری از اقتصاددانها که بالا بردن دستمزدها و حقوقها و به آزمون گذاشته شده نه تنها باعث زیان تولید نمیشه، بلکه از اون جهت که قدرت خرید نیروی کار رو بالا میبره باعث رونق اقتصادی میشه و در رونق اقتصادی اون گروه هایی که بیشترین سود رو میبرن البته کارفرماها و صاحبان مؤسسات خصوصی هستند.
بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه های ماهانه یک خانوار تعیین شود. در تازه ترین گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خط فقر سرانه یک خانوار سه نفره 2,758,000 تومان در ماه و برای خانواده های چهار نفره 3,385,000 تومان در ماه برآورد شده است. به نوشته وبسایت تجارت نیوز، این وزارتخانه نوشت در سال 98 حدود 26 میلیون تن از مردم ایران زیر خط فقر بودند، یعنی از هر 3 تن یک تن. بر اساس این گزارش، آمار مربوط به خط فقر سرانه در سال 99 و 1400 رشد قابل توجهی داشته است. در همین ارتباط، برخی گزارش حاکی از آن است که حدود 60 میلیون تن در ایران در آستانه خط فقر و یا زیر خط فقر هستند. خبرگزاری ایسنا در گزارشی با تأکید بر لزوم واکسیناسیون هرچه سریع‌تر کارگران نوشت آنان به منظور تامین نیازهای عمومی جامعه ناچار به حضور در محل کارند و امکان توقف فعالیت آنان وجود ندارد. هادی عبوی دبیرکل کانون عالی انجمنهای سمتی کارگران گفت کارگران مشاغل پرخطر بیشتر در معرض ابتلا به بیماری کرونا هستند و با توجه به هزینه‌های سنگین درمان عمدتاً از پرداخت این هزینه ناتوانند. در این حال تاکنون مرحله نخست واکسیناسیون بخشی از کارگران میادین و بازارهای میوه و تره بار انجام شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای در دفاع از وکلا و فعالان مدنی بازداشتی نوشت که سیاست‌های حکومت در مورد بیماری کرونا به تأکید این تشکل قتل عام است و آنها فقط خواستار دادخواهی نسبت به این قتل عام بودند و در نتیجه باید فوراً آزاد شوند. جمعی از وکلای حقوق بشری و فعالان مدنی روز 23 مرداد جمع شدند تا برای شکایتی قانونی از عاملان وضعیت موجود کرونا اقدام کنند، اما به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. در حال حاضر مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمد رضا فقیهی و مهدی محمودیان به اتهام امنیتی در بازداشت به سر می‌برند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به ممنوعیت واردات واکسن‌های ساخت آمریکا و بریتانیا از سوی علی خامنه‌ای، وعده تولید گسترده و سریع واکسن داخلی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی و مرگ شمار قابل توجهی از مبتلایان افزود در گذشتگان قربانی استبداد رای، بی‌تدبیری و البته منافع مافیایی کسانی هستند که از کنار تولید واکسن داخلی و ورود داروهای گران قیمت سودهای کلان به جیب می‌زنند. این شورا نوشت عاملان و تصمیم گیرانی که شرایط امروز را رقم زدند در هر جایگاهی که هستند باید پاسخگو باشند و در صورت تخلف مجازات شوند. همچنین 600 تن از کارگران، معلمان، دانشجویان و فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت 4 وکیل و فعال مدنی منتقد سوء مدیریت کرونا، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنها شدند. زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی در ایران و از امضا کنندگان بیانیه میگوید:
جوهر و خواست اصلی این بیانیه و نامه سرگشاده حمایت از آزادی این فعالان و وکلای بازداشتی است که تن چند از اونها با قید وثیقه آزاد شدند. یکی اشاره به آزادی این دوستان هست و اینکه اینها جزء حق قانونیشون بود که بخوان پیگیر این مسئله از کنن که کشتار جمعی باشن، و اینکه هم اعتراض به شرایطی که به جهت منع ورود واکسن کرونا، واکسن های کارآمدی که مانند فایزر که سازمان بهداشت جهانی اونا رو تایید کرده بود و متاسفانه بازخورد اون، بازتاب منفی اون همین بود که این روزها شاهد کشتار جمعی هر روز بیش از صدها تن از همیهنانمون هستیم که این حق رو هم به اون وکلا و فعالان مدنی دادیم، و همین که نویسندگان این بیانیه، امضا کنندگان، و هم حق مردم هست که خواهان محاکمه و برکناری عاملان و آمالان این کشتار جمعی توسط ویروس کرونا باشه. هم کنشگران هم مردم معترض الان خیلی شفاف و آشکار خواهان برکناری و محاکمه رهبران جمهوری اسلامی به خاطر جنایت هایی که هم در کشتار مردم معترض داشتن، هم ناکارآمدی در مدیریت کرونا، هزاران اعدامی و شکستگی اقتصادی و بسیاری از جنایت و خیانت هایی که همگان پیش رومون داریم میبینیم، کارنامه سیاه و تباه.
اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بازداشت امیرعباس آزرموند، روزنامه‌نگار و فعال کارگری در تهران را محکوم کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به بازداشت آقای آزرموند به دست ماموران وزارت اطلاعات تاکید کرد که او هیچ عملی غیر از دفاع از حقوق کارگران انجام نداده است و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم با اعلام اینکه امیرعباس آزرموند از حامیان سخت کوش کارگران است، تاکید کرد که نهادهای امنیتی برای او همانند سایر فعالان کارگری پرونده سازی کردند. این سندیکا نوشت: در شرایطی که وضعیت معیشت طبقه کارگر به شدت اسفبار و غیر قابل تحمل شده است، نهادهای امنیتی از وحشت ادامه قیام طبقه کارگر و گرسنگان به خیال خاموش کردن قیام، فشار و بازداشت کارگران، فعالان کارگری و حامیان طبقه کارگر را افزایش دادند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خواستار مخدوم شدن پرونده قضایی علیه آقای آزرموند و آزادی بی قید و شرط او شد. یک معلم بازنشسته به ما میگوید:
یک بازنشسته فرهنگی هم دبیرم، انقدر جیبم خالی ممانه که نمیتونم پول دوام رو به هم برسنم. اینو پول نمیمانه که پول دوام، دوبارم سکته کرد. انقدر دوام گیرونن، این دوروها گیرونن که نمیتونم بخرم. هیچ کدوم هم دفترچه قبول نمیم. الان چند ماهه که دورمو نخورد. چی بشه دیگه من نمیم. و سلام.
یک شنونده هم با انتقاد از سیاست خصوصی سازی در جمهوری اسلامی میگوید:
یک انسان ایرانی که دائما واهمه بیکار شدن و از دست دادن درآمد و حقوقش را دارد، دیگر یک انسان آزاد به حساب نمی آید. خصوصی سازی دولت‌های ایران آزادی انسان‌ها را نابود کرده و شهروندی را سربنیز کرده است. ای آقای رهبر معظم.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.